یو آقا، خوش اومدید به پادکست. اینجا استدیو سهنده. مهمون این قسمت کسی نیست جز یکی دونه مزراب. یو لیل اسکینی جی مزراب. یو من
چطوری متی؟ ردیفی؟
نوکرت هم داشت، چه خبر؟
سلامتی. نه نه، الان باید به شنونده هم سلام کنیم یا چجوری سیستم؟
داشت مهم نیستن، اون خبری نیست.
به شنوندگان هم حالا سلام میکنیم دیگه. تا اینجا که اومدیم.
آقا نبودی شما چند وقت؟
نبودیم دیگه، درگیر زندگی و کار و یه خورم دور بودیم کلا. از دور بودم، چرا میگم بودیم، به خودم احترام میذارم. کلا فضای رپ و اینا یکم دور بودم، بیشتر لحاظه کاری و اینا، و خوبم بود به نظرم. یعنی یکم دیدم بازتر شد، خیلی از تعصباتم و اینا شکست. ولی خب وقتی میگم دور بودم، خیلی دوستی‌های جدیدی شکل گرفت، حالا در کنار دوستی‌های قدیمی، و چیزهای جدیدی رو تجربه کردیم. و خب اونورم تمرکزم روی جریان بود بیشتر، یعنی این داستانم بود. یعنی به جای اینکه حالا پروژه‌های شخصی و چه می‌دونم کار با دیوار و حالا بچه‌های خودم یا هر کس دیگه، بیشتر تمرکزم روی جریان بود. و جریان واقعا خودش یه فول تایم جابه. یعنی واقعا
جریان چیه دقیقاً؟
این سوال سختیه.
نه تو که آره. سازندشی باید بگیدیم.
ببین جریان یه مجله است. خب یه مجله است که تمرکز داره روی موسیقی، به خصوص هیپ هاپ و موسیقی الکترونیک، و سعی میکنه که یه سری محتوا تولید کنه، حالا یه استانداردهای کیفی تو ذهن من و یا هر کسی که باش کار میکنیم هست تو این داستان. و نکته اصلیش اینه که جریان داشته باشه، یعنی قطع نشه. یعنی اوکی. اینش خیلی مهمتر از هر چیز دیگه یه. و حالا تو این تایمی که داریم صحبت میکنیم، مثلا میکسای جریان الان 40 قسمت، یعنی بیشتر از 40 ماه، چون معمولا بین هر 10 تا قسمت یه یکی دو ماهی وقفه میفته که تا حالا محرم و سفره معمولا، که حالا ما در واقع تون هین داریم واسه سری بعدی حالا با آرتیستا صحبت میکنیم و در واقع کارهای سری بعدی رو انجام میدیم. ولی از موقعی که در واقع شروع اجرایش رو زدیم، الان بیشتر از 40 ماهه که هست دیگه، این در جریان در واقع.
اوکی آره. خیلی هم خوبه. از این 40 ماهی که گذشته، اگه بخوای مثلا یه نکته مثبتی بگی، خودت یاد گرفتی از تجربه جریان، چیو میگی؟
تجربه که خیلی زیاد کردیم تو زمینای مختلف، مهمترینش همین دوستی‌ها و آشنایی با آرتیست‌های مختلف بوده. یعنی باز حداقل با 40 نفر آرتیست یه ارتباط نزدیکتری تونستم بگیرم تو سبک‌های مختلف، حالا هم داخل ایران هم خارج ایران. و به نظرم این مهمترین تجربه بوده. یعنی هم باهاشون آشنا شدم، یه دوستی‌های شکل گرفته، حتی همکاری شکل گرفته، و با روند کاریشون آشنا شدم، خیلی چیزا یاد گرفتم. و حالا به کسایی هم که اگه میشده سعی کردم که یه سری چیزا رو در واقع یاد بدم بهشون، حالا اگه بوده باشه واقعا این، ولی قصدم حداقل این بوده دیگه.
آره آقا، این که شما که دارین میشنوید، لازم به ذکر بگم من خودم که آهنگسازی شروع کردم، یکی از کسایی که ازش یاد گرفتم، حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم، خود مزراب بوده.
من چاکرم.
یعنی اون اول که حالا آهنگش گوش میدادیم و اینا، خب یه نسخه ایرانی بود که خلاق بود، فرق داشت با چیزی که بود تو ایران. میگیری چی میگم؟ یعنی حالا هم تو هم آتور، چه با هم چه جدا، یه کار جدید داشتید میکردی. و اینکه خب تو یکی از کسایی بودی که یاد بشه مثلا تازه آهنگسازی شروع کرده بودم، ایمیل واسات میزدم جواب میدادی.
آره
آره، بعد میگفتی بهم که مثلا
هنوزم هستم خیلیا، یعنی این رونده هست، یکم دیرتر جواب میدم، ولی حتما جواب میدم. اگه واقعا محتوای اون میل قابل جواب دادن باشه، حتما جواب میدم. یعنی حالا یکم فاصله های زمانش بیشتر، یعنی ممکنه یک کسی میل بزنه، چون 2 هفته 3 هفته بعد صبر کنه تا من مثلا چک کنم و جواب بدم، ولی حتما جواب میدم. و اگه نکته ای هم به ذهنم برسه بهش میگم. حالا
خودت آهنگسازی شروع یاد گرفتی؟
ببین دقیقشو واقعا یادم نیست اگه بخوام بگم، ولی کلا موسیقی و اینجور چیزا رو یه نرم افزاری بود به اسم میکس وایبز، خیلی رندوم من از تو اینترنت دانلود کردم نسخه دموشو. بعد کلن اینجوری بود که دوتا دک داشت، تو میتونستی روی اینا یه سری موزیک پخش کنی و با هم میکسشون کنی، مثل یعنی دی جی بود در واقع، دستگاه دی جی. بعد دمو هم بود و نمیتونستی سیف کنی کاری که میکنی، بکنم هر نیم ساعت هم بسته میشد.
چند سال پیش بود این قضیه؟
خیلی قدیم، فکر کنم مثلا راهنمایی شاید بودم.
الان سی سالمه.
راهنمایی مثلا میشه 13-14-15 سال. 15 سال پیش مثلا.
اوکی.
شروعش از اونجاها بود. با اون نرم افزاری یکم با این اسما و این اصطلاحاش ناشدم دیگه. ریورب و دیلی و چه میدونم اینجور چیزا. چون ناب داشتمش اونجا.
اوکی.
بعد باز میگم خیلی دقیق یادم نیست، یه سی دی از بازار رضا چهار ولی عصر خریدم که کلی نرم افزار همین آهنگسازی و اینجور داستانا توش بود. FL هم بود توش، FL 5 یا 6 فکر کنم 5 بود، باز میگم دقیق یادم نیست، یعنی اینا رو باید فکت چک کنی اصلا ببینی تو اون ساله اصلا FL 5 بوده یا نیادم. بعد کلی چیز دیگه هم بود مثلا، ولی نصب کردم و شروع کردم ور رفتم باش. اولین کاری هم که کردم دموهاشو پخش کردم، یه دو سه تا دموی رپ داشت که یه دونش وکال هم داشت. بعد دیگه تحلیلش میکردم، میدم آقا این مثلا چه حرکتی کرده، الان چی کار کرده. بعد در حین این یه اتفاق دیگه که داشت میبود، من قبلتر با هیپ هاپ آشنا شده بودم و گوش میدادم و اینا. بعد
این همون راهنمایی.
آره. بعد یه اتفاق دیگه که همزمان با این داشت می افتاد، من خیلی موسیقی زیاد گوش می دادم و سعی می کردم تحلیل کنم که آقا الان اینجا مثلا این آهنگی که گوش دادم چه اتفاقی افتاد، مثلا شروعش چجوریه، چجوری تموم کرده. و تجربی بود، یعنی واقعا چیزایی که یاد گرفتم همش با گوش دادن، تجربه و آزمون و خطا بود، یعنی هیچ علم موسیقی اون اولش من نداشتم. اینجوری شروع شد. بعد دیگه زمان صرفش کردم، مثلا به یه جایی رسیدم من روزی شاید 15-16 تا بیت درست میکردم مثلا. اینجوری دیگه اصلا درس نمیخوندم، همش بیت درست میکردم. بعد مامانم میگفت آقا این چیه، همش سر کامپیوتره. زنگ میزد مدرسه هم مثلا به ناظم میگفت آقا این اصلا درس نمیخونه و اینا، چون من سمپادم بودم. آره کلا مامانم خیلی گیر بود سر درسم و اینا، مهم بود براش دیگه. مثلا همون اول دوم دبیرستان دیگه اصلا کلن تغییر کردم دیگه خیلی جدی رپ و دنبال میکردم و بیت درست میکردم و خیلی داغونم بود اتفاقا.
واسه کسی هم میفرسته دیگه؟ همینجا واسه خود دوست
میکرد؟ نه فقط واسه خودم. اصلا با بچه های هیپ هاپی فکر کنم مثلا همون دوم سوم دبیرستان تازه آشنا شدم باهاشون تو همین چت روما و فروم و فلان و اینا. من اولین بیتی که واسه کسی فرستادم فکرم مهدی پورداد بود، یه بیت بود اسمش هم Underground Talents بود، اسمی که خودم گذاشته بودم. آره
Talents.
آره بعد واسه مهدی فرستادم و اون فکرم یه جوری فرستاد بود واسه احسان و احسان شنیده بود و حال کرده بود. بعد مهدی من و احسان رو به هم وصل کرد.
پیش آدم... هم بودن فکر کنم اون موقع.
آره دیگه داشتن رادیو دیوار رو داشتن اون موقع حداقل و سایت دیوار. بعد آره فرستاد بود واسه احسان، حالا من نمیدونم پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده بود چه صحبتایی. آره که من با احسان دیگه کم کم مستقیما شروع کردم چت کردن اینا. احسان هم کلا خیلی منو تحویل نمیگرفت اون اولا، جوابمو به زور میداد و اینا.
بیت میزد خودشون موقع؟
آره بیت که میزد، چون فکر کنم احسان خیلی قبل تر از 24 ساعت شروع کرده بود بیت زدن رو. تو همون خود رادیو دیوار هم دو سه تا آهنگ از گوگوش و فرامرز اصلانی بود، احسان فکر کنم درست کرده بود. آره خلاصه که اینجوری حالا یه جوری واسه چین و الانم نمیدونم مهدی با اون بیت چه حرکتی کرد. من حتی حدس میزنم که فروخته باشه شاتش به یکی.
حالا بعد یاد بگیر مهدی شوخی کلکه بازاریابیش خوب بلده.
ولی آره اینجوری وصل شدیم، یعنی روند کلیش حالا این بود. میام باز خودم مثلا خیلی دقیقش مثلا یادم نیست فلان تاریخ مثلا چه اتفاقی افتاد و چی شد و اینا.
آره
ولی کلیتش این بود، همچین داستانی بود. و میام مثلا من تا مدت ها تقریبا مثلا چند ماه قبل از ریلیز 24 ساعت فقط از طریق چت یاهو با احسان صحبت میکردم و خیلی راهنمایی های مثلا کلی بهم میکرد، مثلا دقیق مثلا یاد نمیداد که اینجوری باید باشه بیت و اینا، مثلا میگفت صداهای هارمونی باید با هم داشته باشه به هم بیان، ببینید چه میگم، مثلا یه سری تیپ های اینجوری بهم میداد. و خب من خودم خیلی پیگیر بودم در کنارش دیگه، میگم بیشتر این کاری که میکنم آهنگ گوش دادن بود همیشه و هنوزم هست، یعنی این داستانو سعی میکنم که حذف نکنم از زندگی، کلا خیلی مهمه برام دنبال آهنگای جدید گشتن و دنبال سبکای جدید گشتن و آرتیستای جدید.
آره این مهدی پوردادی که گفتیم آقای خاصی داستی پادکست من باش گرفتم، اونم قسمت چنده میتونید برید گوش کنید، ولی اون کاسب واقعیه، یعنی از هر سالی که بگه داشته کاری میکرده، آیدی یه چیزی میفروخته، این چیزای اینترنت میفروخته، این حرفو زیاد
نه آدم مهمیه به نظرم مهدی توی هیپ هاپ به نظر من، و یعنی جا داره که هم یاد کنیم از مهدی، همین که حالا نمیدونم هیپ هاپ ایران که خیلی تاریخ درست حسابی و نوشته شده ای نداره، ولی امیدوارم حالا اگه کسی خواست این کار رو انجام بده اسم مهدی هم بیاره دیگه.
آره اصلا به خاطر همین بود مثلا رفتم باش من ضبط گرفتم که دلش این بود که از پایونیرا و از ریشه های مثلا یکی از رپ فارسی اینه، حالا چون رپر نبوده شاید مثلا خیلی نشناسنش، ولی خب پشت صحنه میگیری چی میگم کار آره. زیاد کرد. ما اول حرف گفتی که دور بودم چند وقت از بازی، باعث شد بیشتر تعصبام مثلا چیزای دیگه یاد بگیرم، اینا چیه یعنی
مثلا؟ آره خب مثلا مطالعه کردم خیلی تو زمینهای مختلف.
چی خوندی؟
یه کتابی که حالا دوتان جدیدنم تمامش کردم، فارسیش میشه انسان خردمند، انگلیسیش میشه Homo sapiens The Brief History of Humankind، مثلا یه همچین چیزی، مطمئن نیستم دقیقا. این در واقع تاریخ در واقع جهش انسان حالا از میمون ها رو در واقع توضیح میده. من تایید نمیکنم حرفایی که میگرم، ولی به عنوان یه آلترنیتیو نسبت به بقیه داستانایی که همیشه شنیدیم من پیشنهاد میکنم که حتما دنبالش کنین. میگم باز تایید نمیکنم و نمیگم که صحیحه تمام حرفاش، ولی همین که یه آلترنیتیوی تو ذهنتون شکل بگیره که آقا ممکنه که اینجوری هم بوده باشه، خوبه کلا بخونی. و میگم وقتی که دور میشی از هیپ هاپ، یعنی از اون درگیری ها و جریان های جزئیش میای بیرون، میتونی یه خورده کلی تر ببینی هیپ هاپ و جایگاه افراد رو توش ببینی که کی تو این چند ساله چه حرکتی کرده و جایگاه هیپ هاپ رو توی جامعت ببینی. و وقتی خیلی توشی و درگیری به نظرم نگاهت خیلی بسته است، یعنی باید بیای بیرون جعبه و ببینی که حالا این جعبه
چیه.
آره. و
به نظر داشت تو اجتماعی که الان ما هستیم چیه، چه نقشی داره هیپ هاپ، چیه جایگاهش؟
خود هیپ هاپ رو نمیدونم راستش، یعنی کلا الان من در یه استیت نمیدونمی هستم کلا.
این داش استیتیه که آره. بهترین استیته، چون آدم استو میدونه که دیگه نمیره آره. دنبالش چی بگیره.
ولی یه اتفاق مهمی که الان افتاده، تقریبا همه رپ گوش میدن به نظر من. خب در کنار اینکه بقیه موسیقی ها رو هم گوش میدن، رپ رو هم گوش میدن، به خصوص قشر کودک، نوجوان و جوان، و این خیلی مهمه، یعنی در سالهای بعد به نظرم تازه تأثیرش رو خواهیم دید، در جامعهمون تازه چه تأثیری خواهد گذاشت. چون به نظرم الان یه اتفاقی که افتاده، رپ الان عادی سازی شده در جامعه، یعنی اون قوپهایی که بقیه روش داشتن آره داره میشکنه، هنوز کامل نیست ها، یعنی کامل نشکسته در واقع، ولی الان یه خورده استیت بهتری داره عادی ساز، یعنی همین که ما الان میتونیم اینجا پادکست ضبط کنیم، کارامونو بفروشیم، واسه فلان فیلم بریم مثلا بخونیم، چه میدونم ویدیو ضبط کنیم، اینا به نظرم دلیل اصلیش اینه که رپ الان توی جامعه ما طبیعی شده، میدونید یه خیلی چیزه اونجوری نیستش که گارد بگیرن همه سرش، میدونی حتی یارو مدده هم مثلا میاد رپ میخونه، میدونی چی میگم. حالا این هم نکات مثبت داره هم نکات منفی داره، ولی به این استیت رسیده و میگم چون حساس ترین قشر جامعه که نوجوانا و جوانا هستن، خیلی درگیرم با این موضوع، به نظرم تو چند سال آینده میشه دید تازه که دقیقا روی جامعه ما چه تأثیری خواهد گذاشت، ولی تأثیر گذار هست و مهم هم هست. یعنی نکته ای که وجود داره الان اینه به نظرم.
آره آینده کشور رو همین نوجوانا میسازن دیگه. آره نوجوانا میشه 30 سالش میخواد کاری بکنه، اون وقت دیگه وقتی همشون رپ گوش دادن اون اطلاعاتی که تو اون رپ بوده تو ذهنشونه.
دقیقاً.
و جذاب هم هست واسهشون. ولی خب اکثریت می مثلا عددا میگه که بیشتر تتلو گوش میدن آدمو.
آره خب این طبیعیه دیگه، به نظرم تو آمریکا هم چه میدونم 50 سنت رو بیشتر گوش میدن دیگه، یا توپاک رو بیشتر. به نظرم توپاک و تتلو در یه سطح. نه. حالا میخوای بحث کنیم با
توپاک
با... یادمی که استیبل نیست، پاپ استاره، هر روز
69 داداش مثلا میخوای مقایسه کنیم که با تتلو توی 69 رو باید مقایسه کنیم. همه جاش تتوه، هی میگه که
فلان قیافش رو میبینیم، من لازه رفتاری دارم میام.
مثلا طرفی که میزنه رو میگم، اون همش هی فوش میده به همه، اینا همش هی فوش میده.
توپاک هم همینه دیگه، توپاک هم به همه فوش داده دیگه در زندگیش.
خب واسه چی توپاک؟ خب یه ذره فرق
داره. تتلو هم بین حرف حرفاش و یه حرف باحال میزنه.
آره
اینو
چه میگم
یا چنده میره یهو مثلا به رئیس قوه قضاییه حرف میزنه. یعنی توپاک هم به نظرم همینه.
خب این نکته مثبتش آره شبیه هم.
نه مثلا کاری ندارم بگم مثبته یا منفی، نه توپاک نه تتلو، من فقط میگم شبیه هم. یعنی تو ذهن من خیلی اینا شبیه همه.
خب انسان هم به خرچنگ 80% شبیه هم، ولی خب نمیشه.
نه خب من دارم چیز میکنم دیگه، مثلا میگم به عنوان آرتیست پاپ هستن. تتلو یه دوره داشت واقعا تو ایران میرفت جز آرتیستای پاپ، تو فوتبال رفت، تو فلان رفت، اونور توپاک هم میتونی ببینی که تو فیلم رفت، تو هالیوود رفت، و اینا اصلا موزه هاشون ثابت نیست. هر روز میان یه حرفی میزنن، یه بار ضد استکبار جهانیان، یه بار میان ویدئوی پورن مثلا زب میکنن، و نمیدونم تو ذهن من خیلی شبیه هم هم
من
و جدیشون نمیگیرم از لحاظ محتوایی، ولی از لحاظ تأثیری خیلی جدی هم. یعنی تتلو به نظرم یکی از تأثیرگذارترین شخصیت های موسیقی ماست. یعنی خیلی تأثیر گذاره، حالا مثبت داره منفی داره، من خودم اصلا موافقش نیستم با محتوایی که تولید میکنم، ولی نمیتونیم منکر اینشیم که آقا این آدم هیچ تأثیری نداره.
تأثیر که داشت خیلی.
توپاک هم همینه. یعنی من خیلی میام، حالا میشه بحث کرد ساعت‌ها در مورد این، ولی تو ذهن من این دو نفر خیلی شبیه هم.
بس به این اکتفا کنیم که آره. من باید مخالفم.
آره نه خب قطعا که طبیعیه، یعنی مخالفه یه چیزی بودن لزوما چیز بدی نیست.
آره داداش، ولی مثلا من خودم فکر میکنم توپاک خب فرهنگ اونها یه جور دیگه است. مثلا سیاه‌پوستی که تو چه میدونم یه محله بزرگ شده، برانکس مثلا یا جای دیگه، نمیدونم توپاک کجا بوده.
توپاک فکر کنم کالیفرنیا بوده. آره. کامپتون و اینا مطمئن نیستم برام،
نمیدونم. حالا مثلا آره. همون محله فقیرای آره. چیز بوده دیگه، آمریکا بوده دیگه. اون محله که فقط سیاه‌پوستا هستن واسه شون یه جوری دیگه اصلا همه چی تعریف میشه. میگی تو مثلا اونجا باید بری سری پول در بیاری، ماشینای خوب پیدا کنی، بعد مثلا میگی اینا جزء الزاماتشون اول.
خب من اینو باز باید موافق نیستم، لزوما سیاه پوست بودن تو آمریکا یعنی تو محله فقیر بودن نیست.
نه میگم بود
اکثر همون چون مثلا اکثر رپرایی که میبینی همشون مدرسه خوب رفتن، آرت خوندن، چه میدونم شاگرد نمونه مدرسه بودن. یعنی اون چیزی که به عنوان آرتیست دارن نشون میدن به بیرون، یعنی اون شخصیت سازی که کردن،
آره همیشه
لزومن اون واقعیه نیست. میدونی چی میگم؟
آره.
مثلا پدر نوازنده داشتن یا خانواده هنرمند داشتن، میدونی چی میگم؟ ولی ما داریم به عنوان اون شخصیت سازی که حالا توپاک یا هر کس دیگه ای به عنوان رپر کرده، ما اونو میایم میگیم اوکی این صحیحه و آره حتما این فقیر بود و بدبخت بود و چه میدونم فلان بوده، و ما میم اون رو الگومون قرار میدیم. حالا میتونیم بعدم راجع به این صحبت کنیم کلا الگو. یعنی یکی از چیزایی که من خیلی فکر کردم بهش تو این تایمی که دور بودم از رپ همین الگوها بوده.
حالا اونو بس میگیم آره الگو رو حواست باشه. آره. اون خوبیه، ولی من میگم که اون مثلا پیروزا فیلم چیزو دیدم، سریال ووتنگو دیدی؟
نه سریالش نه
من ندیده بودم تا حالا. بعد الان یه دونه فصلش اومده، 10 قسمت پیدایش ووتنگی که چه شکلی گرفته. تو محله شون که هستن اسمش هم الان چیز بود، جزیره چی بود اسمش، یه جزیره. بعد تو اونجا هنو هستن با هم اینا، هیچ کدومشون پول نداره، همشون یا باید برن مواد بفروشن یا چیز بکنن، ولی مثلا آهنگ خوندن همشون بلدن بخونن، مثلا از هر 10 نفر 9 نفرشون فل بدای بلدن بکنن، یه دوتاشون هم آهنگ سازن، از هر 10 نفر 4 نفرشون هم همه کار بلدن بکنن، ولی مثلا باید برن مواد بفروشن فقط تا بتونن پول در بیارن. اون سیاپوستای اونجا میبینی تو محله فقط همینه، و تعریفشون هم از خوشبختی و تعریفشون هم از موفقیت یه چیز دیگه ای هستن.
خب الان تو کشور ما چجوری
فرهنگا باید فرق داره،
باید پول در میاره،
فرهنگا باید فرق داره. یعنی مثلا یه آدمی که مثلا تو ایران موفق میشه یه جوریه،
آره خب
اون آهنگایی که گوش میده یه چیزیه. اینی که تو میگی علاوه کلی شبیهن تو یه سری مسائل باید موافقم، مثلا یه سری حرفای خوب یه سری حرفای بد حتی، ولی میگم که کلا اونا فرهنگشون فرق داره. اینی که مثلا چون علاوه ظاهری حرفایی که میزنه، یعنی اون تابو شکنی نمیکرده اون موقع مثلا تو پاک، یعنی مثلا حرفایی که میزده بعضی وقتاش مثلا علیه ایلومناتی حرف میزده، اون موقع که استالین حرفو نزده بوده، یعنی اونطوری مثل تو پاک که پاپ هم بشه، و خیلی از اون حرفایی که میزنه مثلا نماد مهمونی میخونده، نماد مثلا دختر میخونده، فلان میخونده، اینا بوده مثلا واقعا توش.
خب الان تتلو هم واقعا هست دیگه، من دیدم مثلا لایو میذاره، استوری میذاره، 10 تا دختر دارن بغلش.
این ولی برای ایرانیا نبوده اونطوری که برای اون سیاه‌پوسته بوده هدفش بوده.
نمیدونم اینو، این سوالم اینه دیگه، هدفش اگه خب الان که ما نمیدونیم هدف تتلو چی بوده، میدونی چی میگم تو ذهنش. و باز فرهنگم همینطور، یعنی تو خود همین تهران شما ببینی از پایین شروع کنی تا بری بالا،
چند نفر میبینی 8 تا فیستگ به صورتشون باشه، نقاشی باشه؟
نه کم هن، آره ولی جدیدن زیاد شده.
آره من هم دیدم.
آره
و اینکه پیشنهادی که بهشون دارم اینه که از صورت شروع نکنید، حالا جای دیگه. آره. هم
حالا خودشون میدونم، ولی آره من نظر شخصی اینه که کلا تتو خیلی ترسناکه، اصلا اینکه باک کردنش سخته به نظرم. خیلی مهمه که چی میزنی و کجا میزنی و اینا.
آره
حالا این نظر شخصی ما، یعنی مخالف یا موافقش باز نیستم.
یه دونه چیز داشتم ویدیو میدیدم، یه هندی است، صد گورو اسمش، نه میشناسی؟
نه نمیشناسم.
بعد داشت تعریف میکرد، به قول معروف بخوام بگیم توی کاتگوری بذاریمش، مثلا فیلسوف هندیه.
آه.
بعد میگفتش که ازش پرسیدن که نظرت در مورد تتو چیه، دختر هندی هست پرسید، هی صد گرو با تو را پینه اما تتو. گفتش که آماری کسایی که تتو رو پاک میکنن خیلی زیاده، یعنی مثلا 80% خیلی 80% که یه عددی گفت یادم نمیاد، مثلا خیلی زیاده کسایی که تتو رو پاک میکنن، بیشتر از اونایی که مثلا میزنن یا یارو میره پاک میکنه عوضش میکنه فلان میکنه. خب بعد اگه میخوایم بزنید نیستی باشه که دیگه واقعا مطمئن باشید. و خب زندگی یه جوریه به نظر من که همش تغییر میکنه، یعنی من مثلا به نتیجه میرسم که آقا این دیگه درسته، زندگی بهم 3 سال بعد از یه زاویه دیگه نگاه میکنیم بهش میبینیم نه اصلا این درست نبوده.
دقیقاً
چیزی که مثلا مطمئنی تو مثلا بازی سینه چاک کنیم مثلا بگیم میمیرم واسه این فلان حرف، یعنی چی میگم زندگی یه جوری پیش میره. اگه آدمی باشی که دنبال این باشی که یاد بگیری الکی نخواه کوکورانه بیستی فکر کنی بگی همون درسته، عکسش هم بهت نشون میده. من تو تجربه شخصی اینجوری بود. حالا الگو چی میخواستی بگی؟
الگو چی میخواستم بگم؟ بذار فکر کنم.
گفتی الگو خودش یه مسئله مهمه.
آره تو رپ فارسی، حتی رپ فارسی خیلی فراتره. تا من صبح داشتم این فکر میکردم که کلن تو فرهنگ ما الگو با تقدس به نظرم اینا خیلی چیزایه ترسناکیه،
سمیه.
آره حالا مثال خیلی زیاد نمیتونم بزنم، ولی مثلا چونم حافظ، چرا میگیم حضرت حافظ؟ اوکی یارو شاعر خوبیه، دمش هم گرم، واقعا من خیلی هم حال میکنم با شعراش در حدی که خوندم و فهمیدم. او ولی شخصیت حافظ رو به نظرم خیلی کسی در موردش اطلاعات خیلی زیادی نداره که آقا حافظ چه شخصیتی داره، شخصیت حافظ یعنی فرد حافظ. خب بعد ما اینو میایم میکنیم الگوی مثلا زندگیمون، یا مولوی رو مثلا یهو میایم میکنیم، بعد تازه با این فرض که ممکنه خیلی از شعرهایی که طرف نوشته باشه تحت تاثیر مکتبایی که دنبال میکرده، شاه اون کشور، زور، پول و تمام این داستان باشه. من نمیگم بعد مولوی ها، خیلی هم باحاله، خب ولی به نظرم چیز یعنی تقدسی نداره، حضرت نیست، میدونی چی میگم؟ مولوی شاعر درجه یک، در شاعری خیلی کارش درسته. حالا اگه در زمینه دیگه هم اطلاعاتی هست، حتی چون من نمیدونم، شاید باشه در زمینه شخصیش، زندگی شخصش کارهایی کرده، اگه دیتایی هست اوکی تو اون زمینم باحال. ولیم اینو مطمئنم که 90% مردم نمیدونن این دیتا رو. ولی میگن حضرت حافظ.
خب میگه یعنی مثلا کسی لیاقت نداره که الگو آدم باشه یا چی؟
چرا، شاید داشته باشه، ولی همه رو نمیتونی تو الگو، یعنی حداقل دیتا باید داشته باشی در موردش، بعد بگی آقا این الگو منه. حالا این باز مثلا مولویه، چه میدونم فردین، ما فردین رو میکنیم الگو، فردین بازیگره، اینه چی میگن؟
آره،
یعنی اون نقشش تو فیلمه که با مرام و فلان، ما نمیدونیم شخصیت فردین کی بوده که، یا فلان مربی فوتبال آقا اون دروازه‌بان خوبیه، یا چندم خط حمله خوبیه، نمیدونیم تو زندگیش چی بوده که در چند نفر مالیده، یعنی چی میگم؟ ولی اون میشه اسطوره، حتی میشه اسطوره زندگی. اوکی اگه بشه اسطوره فوتبال، آره آقا میام من تو فوتبالم، میخوام مثلا چندم دروازه‌بانیم یا شوتم یا هدم مثلا فلانم شبیه فلانی بشه، خوبه این. ولی ما میایم اونو میکنیم الگوی زندگیمون، میدونی چی میگم؟
اون اولش
و اینا زیادن و تو رپ هم من خیلی میبینم که زیاد شده این.
آره،
هم خود رپرای خارجی هم خود رپرای داخلیمون میشن الگو و بوت و تقدس پیدا میکنن، هم شخصیت اینجوری بروسلی و فردین و تختی و محمد علی کلی و چه میدونم، خیلی هم خیلی زیادن.
ببین چند تا بود داره به نظر من. یک اینه که خب خیلی هاشون بیرونه، ببین خیلی هاشون لقبایی که بهشون دادن به خاطر کاری بوده که کردن. خب مثلا چه میدونم، هر کی توی مثلا کار خودش خیلی خفن بوده و موفق بوده، حافظ مثلا میگیم تو شعر خوندن، ولی مثلا تختی و وقتی یه لقبی بهش میدن، الان به هر که از هر 10 نفری که هستن ورزش کنن استروید زدن بهش میگن پهلوان. آره. ولی اون زمان مثلا یه لقب جهان پهلوان معنی داشته. خب به تختی واسه این دادن که رفته همه شهر قهرمان میشه تو دنیا.
اوکی.
و شخصیتش هم جوری بوده که همه دیده بودن چجوری از خود گذشته بوده و به مردم کمک میکرده و اینا.
بس خب همون سوال همینجاست، چون من دیتایی دارم در موردش ندارم، یعنی زندگی نامه تخت
من تقریبا میدونم،
اما میخوام ببینم این مثال های مثلا جوانمردیش چقدر بوده.
خیلی همه میدونن، یعنی جوری بوده که دیگه اصلا از خودش برای خودش دیگه هیچی نداشته تختی.
اوکی، یعنی چون من دیتایی ندارم دارم سوال میکنم،
اگه مثلا دوست داری حتما دارم تختی هم بدونی، کلشو کوتاه توی مثلا یه ساعت و نیم توی مستند خودش هست.
آره یه فیلم میدیدم،
فیلم تختی. آره اونو موثق ترینه. خب یعنی مثلا من یه اوکشتگی قدیمی ها صحبت کردم که پیرمردن تو تهران، مثلا خب خیلی کنجکاو بودم، من تختی خیلی دوست دارم، تو میگی الگو، شاید الگوی منم هست، شاید که نه هست واقعا، یعنی میبینمش واقعا میخوام گریه کنم انقدر دوستش دارم. ولی یعنی میپرسیدم گفتم آقا یعنی چی؟ یه سری میگن خودکشی کرده، یه سری میگن یعنی خودکشی. آره. چیزی تو مغزم که خیلی بده و اینا، و مثلا اونا میگفتن قدیمی میگفتن آره واقعا خودکشی کرده. بعد دیدم مثلا تو فیلمش هم همینجوری بود، یعنی فیلمش هم نشون میده همینو، و فیلمش هم تا اونجایی که بتونن درسته، خودش هم میگه از خاطرات پسرشون رو نوشتن و تقریبا هم درست بوده و
حد خوبی در واقع.
آره و چون زندگی نامش هم هست، همخونی هم داره با حرفای دیگه، و مثلا من ترکیب میدم واقعا آره اینطوریه. ولی حالا این که در مورد الگو من اینو بخوام اضافه کنم، از این زاویه که هیچ الگوی خوب نیست، من موافقم مثلا نباید الگو داشته باشه.
من ولی حرفم این نیست، میدونم این بشناسی. آره. آره. باشه. آره. ناخت کاملا.
ولی حتی اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد که آقا اصلا الگو نداشته باشه آدم خوبه. میگیری چی میگم؟ هر انسانی که تو زمین زندگی میکنه تجربه های خاص خودشو داره و اتفاقای خاص خودش واسش میفته.
درست.
تا یاد بگیره، حالا به هر چیزی که اعتقاد داره میخواد تو این دنیا چی یاد بگیره تا از این دنیا بره. به نظر من اون واسه خودش یونیک و خاصه. حالا یکی که تو بازی خودش مثلا یه چیزی رو به حد اعلی رسونده و برنده شده و خیلی حال کرده با بازی و اومده بیرون، اون کار خودش رو درست انجام داده. آره که تو میتونی با الگو قرار دادن این موفق بشی یه داستانه، شاید تاثیر بذاره رو چیزایی که خودت میتونی یاد بگیری، نمیدونم، ولی میشه از این زاویه هم بهش نگاه کرد. همین یه قسمت هم پادکست با دکتر فیروزی گرفتیم، من خب چند جلسه پیشش رفته بودم روانشناسش، بعد باش حرف می‌زدم و اینا، بعد همین رو راستش گفتم که من مثلا رفتم سینما فیلم با رفیقم فراد رفتیم سینما ارگ، تازه این اومده بود ارگ تجریش رفته بودیم، و نسبت به اون ظاهر گندش هم خیلی کوچولو، دو تا ردیف صندلی داشتم. بعد رفته بودیم اونجا، همه داشتن فیلم میدیدن و نگاه میکردن، من نگاه میکردم زار زار گریه میکردم. تختی یارو میرفت قهرمان میشد، نون نداشت بخوره، میومد خونه 5 تا سکه بشده بودن، 5 تا سکه میرفت میداد به یک، نمیدونم میومد تو شهر همه پولش رو دفعه میداد به یک کس نمیشناسه، رو میرفت اینجوری میکرد. من اصلا گفتم این دیگه چیه، خدایا این اصلا مقدس ترین آدم اینه. بعد یه روز که همش روشا صفو صحبت کردم، مثلا گفتم که آها اینه مثلا این مشکلا رو من دارم فلان طوره اینا. بعد گفتش که تو مثلا کیو خیلی دوست داری؟ الگوه خودت. من تختی مثلا خیلی دوست دارم. گفت احمقی دیگه. گفتم یعنی چی دکتر مثلا فلان خودت نبینین اصلا. گفتم یعنی چی؟ گفت خب خیلی اشتباهه، تو باید فکر زندگی خودت باشی فلان، اصلا خوب نیستین، عقبت انداخته باعث میشه فلان بشه بیسار بشه، یه سری چیز گفت. بعد من خیلی فکر کردم که این چی میگه. یه بودش اینه که واقعا معنی حرفش همین بوده، یه بودش هم اینه که یه وقتی ما وقتی به یه چیزی مطمئنیم، من میگم آقا بخشندگی خیلی چیز خفنیه، بهترین آدم هم تختیه. وقتی من به این مطمئنم باعث میشه دیگه چیز دیگه یاد نگیرم.
دقیقا.
یعنی من یکی از شاید نقدایی که مثلا بکنم الان اینی که شما گفتی در مورد الگو به طور کلی حرف زدی، اینو نگفتی تو، ولی این نقد به نظر من بشه است. و توی که بوت خودت میکنی میگی فردین خوبه، هر رفتاری اون میکنه خوبه، این باعث که تو دیگه چیزی یاد نگیری، یه رفتاری رو نکنید ببینی تاثیرش چیه، درست و غلط رو نفهمی خودت. و اینی که تو از تجربه یکی دیگه استفاده کنی با اینکه خودت زندگی رو تجربه کنی، تاثیرش فرق داره، یعنی واقعی تر اون که خودت تجربه میکنی.
و همون خودمون کارا رو هم باید تعریفش رو ببینید، مثلا بخشندگی اصلا آیا خوب است یا بد است. یعنی خود اینو میشه خیلی بررسی کرد که آیا بخشندگی خوبه یا بده، در چه شرایطی خوبه. یعنی چه باز میام خود اینو شاید ما یه الگوی قبلتری تو ذهنمونه، چون این شبیه اون الگو قبلی است، میگیم واو این چقدر باحاله، و چون نزدیک‌تره بهمون و ملموس‌تره بیشتر شاید باش حال کنیم تا با اون قبلیه. میدونی چی میگم؟ حالا امیدوارم که خوب گفته باشم. حالا
چی؟ نفهمیدم.
حالا ادش کن.
اوکی. ولی در کل آره نمیدونم الگو،
ولی حرفم در واقع کلیت حرفم این بودش که خیلی تعصبیه به نظرم.
آره تو رفت خودمونم که
تو
گفتی
تو دیتا رو باید از جای مختلف بگیری، بعد تحلیل کنی حالا با دانشی که داری. خب ولی اینکه تو همه جا رو بستی از یه کانال فقط یه دیتایی میاد، این به نظرم اصلا صحیح نیست.
و اینکه تو میگی هر چی که اون میگه درسته دیگه.
آره دیگه اون تقدسه وقتی میاد دیگه اصلا هیچ. حالا فقط هم سر الگو نیست، مثلا رپ فارسی خیلی تو این زمینه باز مشکل داره.
آره
حقایق جهانی رو مثلا پیدا میکنن مثلا بچه‌ها دیگه وای میستن اونجا، آقا مثلا نظم نوین جهانی الان چه میدونم، فکر کنم مثلا سر آلبوم عدل و مزمن بود که این مسئله یکم مثلا پررنگ شد. و
آلبوم عدل کدوم بود؟
عد فدایی.
آها
خب که تو رپ به نظرم این دوتا آلبوم بودن که این موضوع رو یکم بهش یه در واقع جستارهایی زدن و
آره
و کلن اصلا باب شدی و تو رپ و مثلا فلان و اینا خیلی ها تو این موندن. آه اوکی نظم نوین جهانی هست، خب هممون هم میدونیم از تو چندرم سرمایه دارا و فلان و اینا اون پشت فرده دارن یکن، اوکی بگذر از این، برو این محله بعد چیه. خب ما الان چندرم 7 سال 8 ساله که تو این موندن خیلی ها. خب این یعنی رد نمیشن از این. خب اینا اوکی راه حل چیه، مرحله بعد چیه، پشت این نظم نوین جهانیه چیه. خب باز میام یه اشکالی که داره وقتی به یه حقیقت میرسیم، خب باحال کنه حسش اینجوری دیگه، فکر میکنم که تموم شده دیگه، حقایق دنیا تموم شده دیگه، من رسیدم به برترین چیز دیگه، جایی نیستش که برم جلوترش رو ببینم، یعنی مسیرهای بعدی پله‌های بعدی.
آخه
خیلی وای میسنم اونجا.
مدل رپ یه جوریه، یعنی مثلا مدل یه جوریه میگم که یعنی تا حالا اینجوری بوده، میتونه عوض بشه. اینجوریه که وقتی من رپرم میام آهنگ بخونم، میام میگم فلان چیز اینجوریه، اونم اینجوریه، منم اینجوریم، آهنگ تموم میشه. خب رپ خیلی کم بوده، شاید منم الان مثلا مثال شاید یادم نیاد بگم که یکی بیاد بگه این اینجوریه ولی من مطمئن نیستم، نمیدونم اینا رو نداری. مثلا
چیز داره، رخ داره، یه دونه از آهنگاش اسمش هم یادم نمیاد، خود بیتش هم یادم نمیاد، ولی کلا میه که یعنی مفهومش اینه که رمز زندگی تو اینه که تو شک کنی به همه چی، یعنی اون ندونستنه و شک رمز زندگیه. یه همچین چیزی میگه، حالا ازشم عذرخواهی میکنم اگه بد دارم میگم و کلا بیتش و اینا رو یادم نمیاد، ولی ماهیت حرفش اینه و این خیلی من حال کردم با این. یعنی وقتی اینو من تو رپ شنیدم گفتم ایول باریکلا. حالا جدا از اینکه خودش خیلی باحال میخونه و اونش هم خیلی حال میکنم، ولی این نکته که گفتم خیلی جالب بود. ولی آره
چارچوب رپ اینه دیگه کلا، یعنی
همون. حالا این باز یه بحث دیگه است، خیلی داریم بحث تو بحث میشیم فکر کنم، ولی همین یه باز معضل دیگه رپ فارسی اینه که انتظاراتمون از رپر زیادیه. یعنی رپر رو رپر نمی‌بینیم، رپر رو خدا می‌بینیم، خدای اخلاق، خدای علم، خدای فلان، خدای فلان.
خیلی‌هاشون هم میان میگن که آره. مثلا میان میگن که آقا منو تقدس نکنید، اصلا منو بوتا رو بشکن. مثلا سروش هیچکس توی آلبوم مجازش مثلا خیلی جایی نشاره می‌کرد، این همینی که مسئله که ما داریم سوال میکنیم، ولی در مورد شخصیت که خود اون شخصیت رپر رو شما تقدسی بهش میدی و میگی بوته، اونو میگفت تو قبول نکن بشکن. یا مثلا چه میدونم سورنا مثلا یه ویدیو ازش دیدم گفت آقا من میکی ام منم بیاین نقد کنید فلان، رپر این حرفا رو میزنن
ولی در واقعیت این رخ نمیده.
تو آهنگاشون تو آهنگاشون هم مثلا سروش میگه، حالا سورنا کمتر من نشیدم اینو بگه، اون اصلا شاید اسمم واسه خوش میذاره، میگه مثلا شما هفت خطید فلان، نمیدونم خودش گفته یا خودشون میذاره،
خودش گفته به نظرم.
آره. حالا کم و بیش خودشون تاثیر دارن تو روین یا ندارن، به نظر من سروش دیگه داره همه کار میکنه دیگه، مثلا خودش میگه که آقا نکنید این کارو، تو آهنگش میگه که تو اون حرفی که میخواد
یه راهش اینه، ولی کافی نیست به نظرم. تو رفتارت هم بد معلومه. حالا منظورم سروش نیست، کلی دارم میگم
رپر.
آره سروشت هم جزء خوباست به نظرم تو این زمینه، همین که میاد میگه واضح به نظرم خیلی
خوخه. خیلیشون دادش هدفشون همینه از رپر شدن.
آفرین. همون من حرفم اینه که انتظار آخر
میخواد بیاد طرف که مشهور بشه.
آره
نمیاد مثلا چیزای بعدشو بگه، که میاد میگه که من این کارو میکنم، من
خیلیشون هم میگن اتفاقا، خیلیشون هم میگن تو من حرفم هم همینه. ما با یه سری تعاریف اخلاقی که حالا اسلام، جامعه و حالا فرهنگمون خیلی تو اینا تاثیر داشته، خب که این تعاریف تو ما شکل گرفته، خب ما میایم رپرها رو با این تعاریفمون دستبندی میکنیم، نقدشون میکنیم، خب و حتی کارهاشون رو نقد میکنیم با اینا. مثلا اخلاق، آقا رپره داره تو آهنگش میگه من اخلاق ندارم، ولکن منو، میبینی چی میگم؟ من دهن دنیا رو صاف کردم و صافم خواهم کرد، خب بعد تو میای کارش از لحاظ اخلاقی نقد میکنی. آقا این داره خودش میگه من اخلاق ندارم، خب پس اصلا نقد چیز نیست، یعنی نمیدونم کلمش چی میشه،
بجا
آره وارد نیست در هر واقع، چون داری تو با یه پیشفرض میای که این پیشفرضه واسه اون فرد وجود خارجی نره. مخصوصا توی رپ وقتی به صورت دنیا نگاه میکنی، رپ جهان اکثرش همینه، یعنی اکثرش همینه. درسته خیلی هستن که دارن حرفای دیگه ای میزنن، ولی همشون دارن که ما داریم از هر راهی پول در میاریم، قبلا ما مواد فروش بودیم، حالا داریم از رپ و ماشین و چه میدونم خونه و اینجور داستانا پول در میاریم، یا بیزنسمون داریم پول در میاریم و چیزهای اینجوریه. یعنی اگه بخوایم واقعی رایانه ببینیم کلیت رپ الان یه همچیزی، بله خیلی هستن که به صورت آلترنیتیو در کنار اینها دارن یه حرفای دیگه ای میزنن، یعنی جی کول مثلا دارم یا کندریک لامار این حرفا رو میزنه در کنارش یه حرفای دیگه هم میزنه، توپاک هم همینطور، توپاک این حرفا رو میزنه با توجه به جایگاهی که داره در کنارش یه سری حرفای دیگر هم میزنه، چون مثلا توپاک رو نمیتونی از لحاظ اخلاقی مثلا نقدش کنی، میبینی چی میگم؟ و این یه پیشفرضایی که ما داریم و با اینا دستبندی. من در واقع حرف برگردم به حرف اول، میگه آقا رپر رو رپر باید دید. حالا ممکنه هر رپری با اون یکی فرق داشته باشه، یکی ممکنه مهارت‌های روانشناسی داشته باشه، یکی ممکنه یه رپر با اخلاقی باشه، یکی ممکنه چه می‌دونم مهارت‌های مارکتینگی داشته باشه. مثلا یه چیزی که من خیلی باز توجه می‌کنم تو رپ فارسی بهش، یعنی مطالعه می‌کنم از بیرون کارهایی که گروه‌ها می‌کنن و افراد می‌کنن تو زمینه مارکتینگ، به حرفم اینه، ولی کلیت رپ رپره، میدونی چی میگم؟ هر رپر انتظارات رپری باید داشته باشی. اوکی، حالا کسی که فراتر از اون کره هست، اوکی، دمش هم گرم، منم خیلی علی باش حال میکنم با حال این حرفم
رپر باید. آره، ولی خب اونی که نقد میکنه، اینی که خب میگی مثلا یارو تو خدا آهنگش میگه من اخلاق ندارم و اینا، این درسته، ولی خب وقتی کسی میخواد نقد کنه چجوری نقد میکنه؟ میگه آقا این آهنگو من الان بیام مثلا این 6 تا فاکتورشو ببینم، میاد بس خودش مثلا تقسیم میکنه، یا مثلا محتواش، حرفایی که زده، اون فرم مثلا کل آهنگ، صدایی که میده، چه حسی ایجاد میکنه فلان، حالا تو اون حرفایی که میزنه بیام ببینم آقا در مورد چی صحبت میکنه، بیام ببینم مثلا تقسیم میکنه، مثلا میگه لازمه اخلاقی واقعا چی میگه، لازمه فلان چیز چی میگه، در مورد این چیز حرف نمیزنه، اون به نظر من کار اشتباهی نمیکنه، یعنی داره چیزاشو میسنجه.
خب نکتهش میگه آخه همین، قصد سنجیدن نیست، قصد حمله است. خب
اون که اشتباهه، دارم میگم اینکه خب نقد کنه درستش اینه.
آفرین، نقدش میکنیم، آقا این آهنگ بد صدا میده طبق معیارهایی که استاندارد جهانی هم است.
آره
آقا من این آهنگ گذاشتم تو ضبط ماشینم، بیسش پاره کرد مثلا چیزی زمان صاحبمو. خب اینه چه میگم، این نقده، دیتا هست، یه سری استاندارد هست فلان. یه شعر یارو مثلا فرم شعرش، آخه میگی اکثر رپرها فرم و قالب شعریشون اینجوریه، این نفر اومده آخه اینو تغییر داده، آفرین. خب ولی ما میگیم حمله میکنیم به اون شخص، یک، دو بهش میگیم که نخون، سه بهش میگیم که تو وجودم نشته باش، یعنی میخوای اصلا حذفش کنی از صحنه. میدونی چی میگم؟ خب این دیگه اسمش نقد نیست به نظرم. و اینکه باز یه چیزی که از بچگی هی بهمون میگن ولی هیچ کسی رعایتش نمیکنه، نقد در این نکات مثبت و منفی رو بگیر.
آفرین آفرین،
اینو از بچگی میگن.
گوگل برید سرچ کنید، بزنید ترجمه، اینو من همیشه داشت. آفرین، دغدغه خودم هم است. اینو برید سرچ کنید نقد یعنی چی. میگه که آقا به ارزیابی منصفانه نکات مثبت و منفی، حالا اینی که من گفتم، اون که توی چیز دیگه نوشته ویکی‌پدیا، ولی همینه حرفه. یعنی که آقا بیا بگی همینی که گفتم، مثلا بیا این 80 فاکتور واسه خودت بذاری، ببین اینا تو اینا خوبه، تو اینا بده، اینا چجوریه، و اونا رو بسنجی. حالا یه سوالی مزرم، سلیقه آدم هم میتونه درگیر باشه تو این؟
قطعا. آره داره دیگه.
یعنی مثلا اگه من بگم آقا مثلا به سلیقه من این مدل بیت شما از این اصلا خوشم نمیاد،
ببین به حال اون کسی که داره نقد میکنه یه شخصیت دیگه، یه فرده،
پس
یه این سری پیش‌فرض داره. آره ولی نباید تبدیل بشه به تخریب.
آره.
و میگم ولی آره به هر حال تأثیر داره، دانش، سلیقه، مهارت، حتی تا یعنی تو ممکنه مهارت نوشتن یا گفتن ضعیف باشه، میدونی چه میگم، یعنی اون پوینتر رو درآوردی از کار، ولی اینقدر بد بیانش میکنی اصلا کل نقدت میره زیر سوال، میدونی چه میگم.
حالا من یه سوالی ازت دارم،
بگو.
بذار دونت از آهنگ قدیمی تر تو بگم.
آهنگ های من خیلی داغونه آجی.
نه نه که خوبه، نه
یه آدم دیگه دیگه ای بگو.
وایسا توی مثلا آلبوم کیو بگیم، مثلا نوید،
خب
آلبوم خشت، ترک، یه ترک شو بگو که خوب یادته.
سعید جان بزرگی.
اگه بخوای الان تو ذهنت سعید جان بزرگی و یه نقد کوتاه بکنی چی میگی؟
نقد کوتاه بکنم
با چیزی که الان هست،
میکسش ضعیفه، ضبطش بده، اینا چیزای منفیش، باز نسبت به الان باید بگیم محتوای شعریشو مثلا با نوید باید صحبت کنیم که هنوز هم بعد از این همه سال از لحاظ مفهومی همون حرفا رو خواهد زد یا نه، چون به حال شرایط تغییر کرده، سنا بیشتر شده، حتی ممکنه خاطراتی که براش تعریف کردن زیادتر شده باشه، من نمیگم نفی میکنه قبلی ها، ولی احتمالش هست و شاید هم مثلا تایید کنم به یک کار خوب کردم. فرم شعریش بکنم نسبت به اون زمان زیاد نبود اینجوری، اینجور فرم شعر گفتم، بکنم سروش و بهرام فقط مثلا فلوهای آروم رو شروع کرده بودن تازه اون موقع. بعد حالا من تخصصم موسیقیشه بیشتر، میکسش و اسنیرش هم فکر کنم خیلی بد صدا میده اگر اشتباه نکنم، ولی مدل سمپل بیتش باحاله، من کلا بیت قدیمیامو که میرم گوش میدم میگم تو چجوری نوزن سمبل گری جدیدا اصلا حوصله‌ام نمیکشه آجی خسته خسته میشم زود، ولی واقعا دو سه تا بیت قدیم میدادم خودم مثلا پشمام میریزه میام چیکار کردی مثلا.
بعضی وقتا آدم داره بیت میزنه یهو معلوم نیست چی میشه، یهو یه بیت میزنی اصلا میگی این چی بود من زدم انقدر خفن میشه، ولی بعضی وقتا هم اصلا بیت میزنه آدم بیتش اصلا به درد نمیخوره.
در حال پیش میاد دیگه. ولی موسیقی هایی بیشتر نقدم رو آهنگ نسبت به زمان خودش بد نیست، تاپ نیست به نظرم لازم موسیقی هایی حتی نسبت به کارهای خودم حتی تو اون موقع، ولی نقدایی هم وارده بهش دیگه از لحاظ میکس
بیشتر. چیز چی؟ به نظر تو اورجینال بودن یعنی اینکه یه کسی خاص باشه مدل خودش هنرش، چه آهنگساز چه رپر، خب یا حتی اصلا تو هنرهای دیگه، این به نظر دیگه فاکتوره؟ یعنی مثلا به نظر من مزراب و آتور وقتی بیتشون پلی میشه مخصوصا بیتای قدیمی تره، بیتای جدید هم اکثرا اینجوری متوجه میشه آدم بیت مزرابه این یا این بیت آتوره. مثلا چه بدونم وچه مشترکیتون اینه که همتون جفتتون یعنی بیتاتون ساده است، یعنی مثلا 30 تا لاین نداره، چرا مثلا 4 5 تا داره، چیزا که میشنوی مشخصه چند تا دونه بیشتر نیست. بعد مثلا واسه سناتور اینه که درامش ساده است و مثلا توی بیسش یه چیزی داره که انگار فقط برای خودشه، میتونی وقتی پلی میشه هم کیفیت مدل به قول معروف اکولایز کردن صداهاش این از چه مسیر رد میشه نمیدونم، و هم خودش مدل بیسش رو جوری که ادیت میکنه یا خلن تولید میکنه اینو واسه تداعی میکنه که میفهمی این سناتوره. برام اصلاً هم اینجوریه، درامت خیلی وقتا یعنی مثلا چه میدونم تو اپ ترکت سر بخور معمولا اون درام استانداردی نیست که آدمو میزنن تو رپ فارسی یا کلا رپ، خب ولی اینو پلی میشه آدم میتونه حدس بزنه که مزرابه یا فاکتورهای دیگه. به نظر تو اورجینال بودنه، حالا نمیدونم اتفاقی بوده یا از خاص بوده یا هر چی، این به نظرت یه فاکتوری هست که آدم بگه مثبته باید داشته باشه آرتیست؟ چون که خیلی ها میبینیم ندارن اینو، خیلی هم دارن.
این به حال یه پوینت مثبتیه، یعنی یه پوینت به اضافه ایه، یعنی نسبت بقیه اگه کسی این چیزا رو نشاشه لزوما بد نیست. الان مثلا تو دنیا این همه پرودوسر هستن کارشون باحاله واقعا، مثلا خاص نیست. معمولا کسایی که اینجوری یه صدای خودشونو میدن مثلا یه جریان سازی میکنن، مثلا چه میدونم تیمبالند میدونی چی میگم، مثلا میره درام یا سامپل هندی مثلا خیلی استفاده میکنه یا شرقی. خب
حتی مدل تکنیکشون هم هست مثلا چون الان
آره دیگه ورک فلوشون فرق داره، یعنی حتی من حس میکنم که موقع بیت ساختنشون ورک فلوشون فرق داره.
پس به نظر تو مهم نیست برای اگه داشته باشه
یه پوینت مثبتیه دیگه. الان مثلا تو همین رپ خودمون هم خیلی همینجوری هم. مثلا مهدیار آقا بیتشون میشه آره. مهدیار اصلا حالا یه فاکتورایی داره که اونا تابلا میکنه، یا چه میدونم مثلا نجوا من خیلی حال میکنم باهاش جدیدن، اونم همینه، یه سری فاکتورهای شرقی داره و حالا بیس و این صحبت ها میشنوی آقا میگه این نجواه. حالا ممکنه خیلی بدترها خیلی بگن که شبیه نجوا باشم، ولی تو میدونی که آقا این کار رو نجوا کرده، میدونی اولین بار یه جریان سازی کرده اون تنوع رو به وجود آورده. یه پوینت مثبت یه باز اون فرد، ولی نداشتنش لزوما چیز بدی نیست، میدونی چی میگم؟ یا چه میدونم مثلا تو این بیتای ترتمیزتر دارا و فربود عرش، من اینا رو مثلا میشنوم تشخیص میدم کاملا از جنس صداهایی که استفاده میکنن و میکسشون مخصوصا. یعنی اینا خب چیزاییه که یونیک میکنه اون آرتیست، یعنی واسه خود اون آرتیست خوبه بیشتر شاید، ولی میام نداشتنش لزوما چیز بدی نیست. تو میتونی یه پرودوسر خیلی خوبی باشی، خوبم صدا بدی، ولی حالا مثلا خواستم نیستی حالا نیستی دیگه. چون اورجینال بودم اصلا تو دنیای امروز خیلی سخته به نظرم. مثلا تو بخوای یه ملودی جدید بزنی تقریبا نمیدونم ناممکن شاید باشه حتی.
از این زاویه شاید ناممکن،
تو میتونی ترکیب کنی دیگه.
نه خب ببین مثلا چه میدونم زمان قدیمی ترارم میگم، خارجی ها رو جدیدارم میگم، مثلا چه میدونم همین فاکتورا رو که میگیم مثلا دیجی پریمیر وقتی بیتش پلی میشه کاملا مشخصه. آره 30 سال دیگه هم پلی بشه مشخصه. مثلا رضا تو ووتنگ بیتش پلی میشه اونم مشخصه فقط برای اونه. یا مثلا جدیدتر دیجی ماگز از قدیم هم مثلا با بیریل و اینا سایکو ریل و اینا کار میکرد هنوزم کار میکنه. الان دنبالش میکنیم یه کارهای خیلی عجیبه چرچتی میکنه که اصلا اینم معلومه برای خودشه. یعنی میدونی بسته نیست دستش. من به نظرم خیلی وقتا چیزی که دست جلو دست ما رو میگیره از اینکه یونیک بشه اینه که میبینی قالب اینه. یعنی کسایی که تسلیم میشن نسبت به قالب
دیگه
اینجوریان که کارشون اصلی نمیشه
دیگه. بعد چارچوبا رو یکم بشکنی، حالا نشکوندی هم جابجا کنی. یعنی مثلا اگه در و پنجره است یه بار در رو برداری بذاری جای پنجره مثلا. حالا لزوما نیازی نیست خونه رو بزنی خراب کنی. میدونی
اونها البته میشه خراب کرد.
آره میشه، ولی
یکی از کارهایی که همین دیجی ماگز کرد بود بال بود، یه بیت بود با آهنگ با چیز بود یارو یادم رفت، سیاپوست خپل کچله رفیق اکشن برانسون ایناست. بعد یه آهنگ بود بیتش این بود، صدای گاز دادن ماشین بود، صدای موتور ماشین بود با اسکرچ همین. یه بیت خیلی باحال درست کرده بود باش. میبینی مثلا اینو تو اصلا نبوده قبلا، ولی میبینی این درست کرده و خیلی خفنه.
آره خب اینا پیش میاد، دمشون گرم.
به نظر من ولی یه فاکتوری که هنرمند باید داشته باشه، نداشته باشه انگار داره نجاری میکنی مثلا. البته اونم هنره ها، ولی میبینی انگار تو کارخونه داری یه کاری میکنی دیگه، هنر نمیشه خیلی. حالا چون میتونی آدم چهار تا اسنیر رو با چند تا هت و اینا بچینه، علمش هم داشته باشه، میتونه خوب انجامش بده. میگی چی میگی؟
واقعا نقش خلاقیت رو بیشتر تو داری میبینی دیگه. میدونی آره. چی میگم؟ چون به هر حال آدم از یه جایی به بعد تبدیل میشه به تکنسیان. میدونی چی میگم؟
ماشین.
آره. حتی ما خودمونم ماشینیم تا حد خیلی زیادی. مخصوصا هرچی علم پیشرفت میکنه این بیشتر ثابت میشه. بعد حالا یه بحثیه، ولی همون یعنی خیلی احتمال زیاده که آدم تکنیسیان شه فقط. میدونی یعنی یه علمی رو داره، یه دانشی هم داره و چارچوبا رو میدونه و همش هم کار میکنه تو این چارچوبا. اون خلاقیت هست که باعث به وجود، یعنی شانس به وجود اومدن اون اوریجینالیتی رو زیادتر میکنه. لزومن مستقیم نیست، یعنی تو اون که هی سعی کنی خلاقیت کنی ولی باز اورجینال در نهایی میدونی چه میگم، ولی شانسش رو زیادتر میکنه دیگه.
خونه علی رضا صاحب میکنن، علی یا رضا؟
علی رضا.
یعنی اگه یکی بخواد یکش صدا کنه چی باید بگه؟
رضا خیلی کم پیش اومده، شاید مثلا 10 بار کلا در زندگی.
ولی علی که اصلا
علی پیشنه. چرا زیاد پیش میاد
علی بیشتر؟ خیلی بهتر. آخه ببینید چیره، من اصلا محمد مهدیه یعنی گذاشتم. اینا انگار مثلا بخوام بگم مثلا چه الان بگم داش علی رضا، انگار دارم آلمانی صحبت میکنم. کار نمیکنه.
خیلی هم خوبه. آلمانی از زبانهای خوب دنیاست.
شوزن وخن اندن. یعنی آخر هفته خوبی داشته باشی.
ولی آره اسممو کامل میگم، خودم حال میکنم که کامل بگم.
باحال
آره، ولی مزراب و اینا هم میگن دیگه. مزراب هم وریشن های مختلف.
از همون موقع که اون دیجی برنامه دیجی کار میکردی گشتی مزراب اسم تو؟
نه بعدتر گذاشتم.
اون موقع چی بود اسمت؟
یه چیزی بود دیگه
نمیگی.
ولی مثلا خود مزراب هم با وریشن های مختلف برنامه. مزراب میگن
حضیت نکن.
مزی، مز، مزغون، نمیدونم اینا رو همه بهم میگن. بعد خود مزرابم با زهای مختلف من دیدم بنویسن، زه رئی، زه دسته دار، زه صابونی، زه دالی.
زه صابونیه دیگه.
خیلی هم می‌نویسن مزرب، چون به انگلیسیش میشه مزرب هم خونده شدی.
مزرب اصلا خونده میشه انگلیسیش.
با یو باید می‌نویشم احتمالا تا راب خونده شد.
مزرب.
نمیدونم.
چی شد اسم تو گوشی مزرب؟
یادم نیست عجیب آقا. من اگه برگردم تغییرش میدم، یعنی نمیذارم مزراب، میذارم اسم خودم بمونه، اسم و فامیل. این باز از اون نکات مارکتینگیه که میگم.
اوه بله. پس یعنی لقب خوب نیست
به نظرم. حالا دیگه شده، یعنی الان ریسک تغییرش زیاده، چون الان فکرم احسانم یه همچین کاری کرد، از آتور شد احسان زیا و الان دوباره برگشته به اسم قبلیش. حالا نمیدونم چرا چه فعل و انفعال.
خب یه سری سوال از دمود دیوار بپرسم.
آره بپرس.
خب الان گفتی مارکتینگ، چه تدبیرهایی اندیشیدید واسه مارکتینگ کارتون؟
ما کارهای زیادی کردیم و سعیمونم میکنیم که مثبت باشه و طبق تعاریف خودمون اخلاقی باشه، ممکنه از نظر بقیه این نباشه، ولی مثلا نمونه هاش اینه که مثلا چنم یه ریلیزی داریم حتما سعی میکنیم یه کانتنت ویدئویی باهاش داشته باشه، حالا تیزر، فری استایل، یا اگه بشه موزیک ویدئو اگه شرایطشو داشته باشیم، یا چه میدونم مثلا سر آلبوم ها سر فروششون مثلا گذاشتن محصول فیزیکی، حالا سر نگار پوستر بود، سر شهروند تیشرت، اینا باز از لحاظ مارکتینگی جای بحث داره. یا چه میدونم مثلا ربات شهروند یا سر آهنگ میشناسم، این فیلتر اینستاگرامی که مثلا زدیم، یه کارهای اینجوری دیگه.
چقدر جواب گرفتین از اینا؟
ببین خیلی دقیق نمیشه تفکیک کرد که آقا اگه ما اینو نمیزدیم چی میشد و الان زدیم چه اتفاقی افتاده، ولی مثبت بوده در نهایت، هم توی خود اون مثلا موضوع خاص، مثلا اون آلبوم یا آهنگ خاص، هم به صورت برندینگ دیگه. میدونی چی میگم؟ مثلا این ربات شهروند مثلا رفت دست یه سریا که اصلا نمیدونستن رپ چیه و رس چیه و شهروند چیه، یه سریا بودن که فوشمون میدادن، گفتن چیه همتون برداشتین این مثلا لوگوی شهروند رو گذاشتین رو چشاتون و عکساتون، بس دیگه خستمون کردین و اینو. اصلا نمیدونستن چیه اصلا، ولی خب اون ایمپرشنی که داره واسه ملت علاوه بر مارکتینگی، این یه چیز قابل بحث و مثبتیه فکر کنم. حالا خیلی دیگه خیلی کارهای دیگه ای میکنن دیگه. میدونی چی میگم؟
وقتی میگی اخلاقی یعنی که میگه از نظر خودمون اخلاق باشه، یعنی
حداقل به کسی ضرر نمیزنیم. میدونی چی میگم؟ مثلا ما واسه اینکه آهنگمون بفروشه نمیریم به یکی دیگه فوش بدیم. میدونی چی میگم؟
آها اینه منظورت باشه.
آره این تو رپ دنیا هست و من دارم بهت میگم بدون اغراق تمام دیسترک های رپ تقریبا از سال 1993-94 به بعد همشون یه اتفاق مارکتینگیه، یعنی واسه افزایش فروش، برندینگ یا ایناست، یا اینکه مشکلات شخصی خیلی دیپی هست واقعا، ولی اکثرشون مارکتینگ.
آره، اکثرش مارکتینگ.
50 سنت و فجو به نظر میگه از مهمترین هاشه. آره. بله الان هم با هم دیگه دوستن و خیلی راحت.
اونا کاسم هم واقعا.
ولی دیس کلن دیس یه اتفاق مارکتینگیه توی رپ، یعنی حداقل ولی... امروزه
اونا ولی بیفای خیلی عجیبی هم واقعا داشتن.
آره و خوب مثلا جیزی محل... و ناس مثلا چندین بار با هم بیف داشتن و دوست شدن دوباره فلان داشتن.
آره جفتشون هم ایستی بودن.
آره و میرم میبینیم اکثرشون هم به آلبوم‌هاشون یا آهنگ‌هاشون اینا رب داره در واقع.
آره اونا هم بیزنسمن هم دیگه.
آره اونا خیلی جدی بیزنس میکنن.
ولی مثلا خیلی هاشون هم اینجوری نبودن
دیگه. آره مثلا مشکلات شخصی هم هست واقعا داشت، ولی اکثرشون دارم اینجوریه.
تو ایران ولی اینجوری اصلا نبوده، چون کسی پول در نمی‌آورد اصلا.
اینو مطمئن نیستم. خیلی لزوما پول نیست فقط دیگه.
شهرت رو شنیده شده
شهرت ایناست. بعد نیست، من نمیگم بعدا، به حال هر کسی راهی ده، ولی میگم هست خیلیش ناخودآگاه بوده، یعنی همین چیزی که میگی، یعنی شاید واقعا اصلا یارو به این ساید قضیه فکر نکن کرده، یه احساس لحظه‌ای بوده، یه فکر لحظه‌ای بوده و اون کارو کرده، ولی تأثیر مارکتینگی داشته اون کارش. ولی من حدس میزنم که امروزه همه کارها با فکر و برنامه است. یکم شاید شکم زیاده، یعنی من زود توهم توتهه شاید داشته باشم، ولی زمان به هم ثابت کرده که هم به من هم به بچه ها، یعنی خیلی بحث میکنیم. آره توی رپ چون خیلی بحث میکنیم، مثلا یه دیگه اتفاقی تو رپ میفته کلی بحث میکنیم، مثلا بچه ها میگن نه آقای مثلا خودش مثلا یه همچین تصمیم گرفته، میگن نه آقا اینو بهش گفتن، اینو برنامه شونه، مثلا دو ماه بعد قراره یه اتفاقی بیفته و صبر میکنیم میبینیم که میفته. خیلی پیش اومده که حدسیاتم به واقعیت تبدیل شده.
آره خب یه نکته که خیلی خوبه مثلا شما داشتید و قابل تحسینه اینه که از تکنولوژی درست استفاده میکردید. این همین کاری که میگی، چه میدونم بات تلگرام و فیلتر اینستاگرام و اینا چیزیه که مثلا اتوماتیک تو رپ نیست. مثلا تو رپ آهنگ داری، موزیک ویدیو داری، نمیدونم چه میدونم تیزر داری، فلان داری، بیستار داری، اینا ولی یه سری ابزاری که تازه به وجود اومده و حالا نمیدونم الگو برداری میکردید یا خودتون به این نتیجه رسیدید؟ مثلا کسی خارجی این کارو میکرده اصلا؟
نه راستش نه، آره خب مثلا چون مرچندایز رو میبینی خب پوستر و تیشرت و اینجور چیز هست، یعنی همه جای دنیا همینه، مثلا کیفه و فلان و اینا، ولی این چیزای تکنولوژی که میگه بیشتر از بک‌گراند منو چیز میاد، احسان میاد، چون شغلمون مثلا یه همچین چیز داستانیه، یعنی با تکنولوژی خیلی سر و کار داریم، این یعنی فکر کنم بیشترین تأثیرش از اونجا میاد، یعنی حداقل چون مهارتش رو داریم و میدونیم که میشه یه همچین حرکت هایی کرد، خب استفاده هم میکنیم.
شغلت چیه؟
من برنامه نویسم به صورت کلی، ولی کارهای دیگه هم کردم، مثلا مدیر محصول بودم باز تو حوزه همین تکنولوژی، حالا نمیدونم اینجا مخاطبان میدونن یا نه، اسکرام مستر بودم، کلان کارهای تیمی خیلی من زیاد انجام دادم، هم توی رپ هم توی شغلم کلان اینجوری.
کار تیمی آدم باید چیکار بکنه توش تا موفق بشه؟
یکم باید توقعاتو بیاری پایین، اول احترام به نظرم مهمترین چیزشه، یعنی باید اینو درک کنی که تیمی، سازمان نیستی، میدونی چی میگم؟ بعضی تیما فاز سازمانی میگیرن، یعنی همه این هم باید فکر کنن، یه حرف کلن از اون تیمه باید در بیاد، نجه میگم همه شبیه هم باید باشن، نه اینجوری نیست. ما الان پنج تاییم دیگه، آره پنج تاییم، تقریبا هر پنج تامون تفکراتمون، سلیقه‌هامون، موسیقی هایی که گوش میدیم با هم تقریبا فرق داره همش، حتی موزه های سیاسی اجتماعیمون. خب نکتهش اینه که تو اون کاره که میاد بیرون یه سری نقاط مشترک پیش میاد که باعث میشه آقا مثلا من با رضا مثلا هم کاری کنم، یا اون بیتی که من درست میکنم از لحاظ احساسی یه چیزی رو توی رضا مثلا ممکنه تکون بده. خب ولی مثلا ما سازمان نیستیم، میدونی چی میگم؟ یه چیز واحد داشته باشیم، همه اونجوری باید فکر کنن، همه همون رو باید بگن. یعنی ما حالا تعریف نمیخوام بکنم، ولی بزرگترین منتقد خودمون خودمونیم، یعنی واقعا یه کاری که میاد خودمون خیلی خودمون رو نقد میکنیم، جلسه برگزار میکنیم بهش میگن رتروسپکتیو، یعنی نگاه کنی به کارهایی که کردی قبلا و یه نتیجه‌ای بگیری که تو کارهای بعدیت بتونی رعایت کنی. ما فکر کنم تقریبا بعد از آلبوم نگار توی اکثر کارامون این جلسه رو داشتیم، یعنی وقتی که ریلیز شد و فیدبک ها اومد از طرف مردم و اینا، جلسه برگزار کردیم، نکات مثبت و منفی پروسه تولید، پخش، حالا فیدبک ها رو بررسی کردیم و اونهایی که حالا با توجه به دانش و توان خودمون فکر کردیم که میتونیم انجام بدیم و ولیده، سعی کردیم که تو کارهای بعدی اون رعایت کنیم. سعی کردیم، یعنی لزوما دلیلش این نیست که موفق شده باشیم، ولی حداقل این رویه رو داشتیم. میام از آلبوم نگار به بعد بود اگر اشتباه نکنم.
نگار چجوری بود؟ یعنی بخوای تجربهشو بگی، علاوه آهنگی بیتاش که زدی چجوری بود؟
نگار خیلی عجیب بود.
کلا کار چجوری پیش میرفت؟ اگه دوست داری بگو. یعنی
سخت،
یعنی
واسه من خیلی سخت بود.
اون ایده رو میداد چیکار میکردی؟
ببین نگار اینجوری بود که احسان و سورنا با همدیگه در ارتباط بودن یه تایم طولانی، یعنی از لحاظ فرمی و شعری و موضوعی درآورده بودن آلبوم، ولی ما یه 3-4 ماه خیلی سخت داشتیم که تولید بود. تولید یعنی چی؟ بیت، ضبط، میکس، فیدبک میکس، این یکی از کارهاییه که دهن ما رو کلان سرویس میکنه سر کار و آلبوم ها. یعنی ما میکس میکنیم میفرستیم واسه بچه ها، فیدبک میاد یا آقا فلان جاشو فیکس کن فلان جاشو. بعد در کنار اینها پروسه فروش هم بود که پروسه فروش و تولید اون محصوله. ما کل اینا رو مثلا تو 3 ماه ماکسیموم انجام دادیم و من فکر کنم خودم 24 ساعته کار میکردم، یعنی صبح میرفتم سر کار ساعت 8-9 تا 5-6 که سر کار بودم، حداقل یه وقتی تا 9-10 در حین کارم یه کارهای مثلا مربوط به سایت و فروش و مثلا این چیزها رو من انجام میدادم، تازه شب میومدم بعد آهنگا رو میکس کردم. بعد اونور خود قضیه تولید پست دارم، حالا با یکی دیگه از بچه‌ها بعد پیگیری میکردم. یعنی سه ماه سخت بود و به نظرم کلیت آلبوم خیلی باحاله، خیلی خاصه لازم موسیقی، ولی موسیقی منظورم میکسه بیشتر، خیلی بده به نظرم
میکسش بده.
آره مخصوصا حتی اقعای کارهایی که خودم میکس کردم برده.
همش خود میکس کردی؟
نه، هر کسی آهنگی که خودش پرودوس کرده بود رو میکس میکرد. اینجوری بود. حتی ما اون وسط رو بیت هم مثلا همکاری داشتیم. میدونی چی میگم؟ مثلا بیت نگار و خود آهنگ نگار و من و علی سورنا و احسان با هم زدیم. میدونی چی میگم؟ یعنی یه پروسه رفت و برگشتی اینجوری داشت. خیلی سخت بود. یعنی الان یادم که میفته دردم میاد. ولی در نهایت پروژه خیلی خوبی بود. یعنی خروجیش
آره
جزه
اونم از همه underrated بود اللحاظ فرمی. یعنی آره. اونقدی که باید بهش توجه میشد اللحاظ فرمی نشد. یعنی بیشتر همون حرفایی که خود سورنا زد و اینا رو من
ولی تأثیرش میمونه به نظرم.
آره اصلا آهنگ همینه آره. ماهیتش.
ولی میگم در نهایت خروجیش به صورت کلی یعنی پروژه یعنی پروداکت آلبوم چیز خیلی خوبی بود و من خیلی خوشحالم که توش بودم. هرچند که ترک هایی که من بودم فکرم خیلی کم بود. یعنی بیشتر برعکس آلبوم قبلی سورن سورنا من جوین شدم. تو آلبوم قبلی سورنا اینجوری بود که من و
چهار تاشو تو زدی آره؟
سه یا چهار تاش آره. آلبوم قبلی اینجوری بود که من و سورنا داشتیم کار میکردیم. بعد چیز جوین شد. احسان جوین شد.
انگار احسان بیشتر دنباله اینه که کار جدید بکنه تا تو. امیر از رو چی میگم اینو بیرون من دارم از همین آلبومه. آلبوم قبلیه یه حالت خیلی اولد اسکول تر و رپی بود. این اصلا فرمش اصلا رپ نیست، یه سری دومیه یه که از رو رپ.
اینو آخه این مینی نکته ای که وجود داره تغییر خود سورنا هم هست. یعنی اونجایی که سر آوا آوار ما سورنای مرد تنها رو داشتیم. یعنی من تلاش میکردم که مرد تنها رو یکم بشکونم و سعی کنیم خلاقیت کنیم توش. ولی بین آوار تا نگار سورنا خیلی تغییر کرده بود. یعنی به صورت شخصی، یعنی مهارت‌های شخصی دیدش، توانایی‌هاش، حتی اینا خیلی تغییر کرده بود. یعنی این داستان رو در نظر بگیری. ولی چیزی که میگی شاید هم صحیحه. یعنی حداقل چیزی که میگی از بیرون اینجوریه، احتمالاً همینه.
آره دیگه بیرون من نگاه می‌کنم مثلا اون خیلی چیزتره، انگار کلاسیک‌تر و ایناست. این مثلا مدل بیتانس چون ترک توربین یا مثلا ترک های دیگه اینو این فاکتور رو داره که مثلا یه چیز دیگه است اصلا. صدای مثلا درام هیپ هاپ نمیاد آره. توش یه چیز دیگه است اصلا.
آره یه آلبوم اکسپریمنتالیه به نظرمون از همه لحاظ. یعنی اگه میکسش هم اکسپریمنتال حساب کنی بد نیست.
ببین یه سوپ من و من بذار خودم براخ به خودم اینجوریه به عنوان مخاطب دیوار پروداکشن تو و آتور و حالا جدیدن که چیز اضافه
فارسی.
شده فارسی اضافه شده
فارسی خیلی خوبه آجی.
آره اون بیتای تو یعنی فارسی هم اون بیتایی که اولد اسکول میزنه حتی این به خاطر سلیقه من احتمالا ولی من مثلا دوست دارم که مثلا هر 6 ماه احسان آتور یه دونه سکوت بده بیرون یا مثلا تو یه دونه آوار بدی بیرون یا یه دونه مزمن بدی بیرون.
قابل درک اینا ولی پیش نمیاد دیگه.
آره خیلی بده. فکر دارید که این کارو دوباره بکنید؟ یعنی یه آلبومی که کاملا کلاسیک باشه بدید بیرون.
ببین مثلا
چون خیلی خوبه.
آره میدونم چی میگی.
فایر the shit is hit مانگو
الان مثلا کردیم میگه مثلا این دوتا کار آخر رز یکیش که تکی بود یکیش هم با پوریا و سفیر و اینا بود ترپ تور بود یکم ولی ترپ مثلا خاص اونجوری نبود. یعنی ترپ فایر معمولی بود.
خب اینه چرا میگم اینو میگم چون اگه الان رفته به سمتی که همونطوری که شما نمی کنید هیچ کس دیگه هم نمی کنه. یعنی بیتی که آلبوم سکوت بود یا مثلا آوار یا مزمن یا بیتی که اونطوری تو میزدی دیگه نمیشنوم من. منم همه کارا رو نمیشنوم ولی مثلا بیت اونجوری نمیشنوم بیرون.
آخه ببین سلیقه هم به هر حال تغییر میکنه.
یعنی آره
من چیزایی که گوش میدم هم تغییر میکنه.
آره دیگه
اون دوره من اونقدی که پریمیر مثلا گوش میدادم معلومه الان گوش ندادم. گوش میدم یعنی هنوزم ولی اون موقع مثلا فقط پریمیر گوش میدادم. یعنی ولی خب من الان انقدر موسیقی های مختلفی گوش میدم سعی میکنم از هر کدوم یه چیزی بگیرم و حالا تو تولیدات خودم یه تأثیری از اونها داشته باشم. یعنی بعد کلانم بیت حداقل من اینجوریام که حال و احوالم خیلی تاثیر داره. یعنی من خیلی کم پیش اومده که بیت واسه کسی بزنم. اینو چه میگم یا حتی واسه یه کاری بوده ها خیلی کم بوده. اما اینکه من تو خلوت خودمم و شروع میکنم به بیت ساختن حالا بیت تموم میشه حالا میفرستم اول واسه بچهای خودمون، حالا اگه کسی خواست روش کار میکنه که کار میکنه، و اگه نمیفرستم واسه بقیه. معمولا اینجوریه. چرا مثلا تو آلبوم نگار برعکس این بود کاملا، تمام آهنگا شعر داشت، یعنی مثلا آهنگ پاک یا بقیه شون اینا همه شعر داشت از قبل و روی بیت مثلا چون دانلودی خونده شده بود، اما بعد واسه این یه بیت درست میگردم.
پاکم خیلی ترکیه که شور داره انگار،
خیلی حیف که میکسش بده. حیف
میکسش هم بد صدا
نمیده، در نظر من خوب نیست. حالا دیگه تموم شده رفته دیگه. کارش نمیشه،
خیلی تمیز و زیادم سمپل انگار نداره.
آره آره، اصلا آوار چیز نگار یادم نمیاد کدوم ها رو زدم، بکنم فقط ترک نه کشتی و جاری سمپله، اون دوتای دیگه همش سینته، یعنی سینت زدنیم، یعنی
سمپل نیست.
آره سمپل زدن، حتی دراما و ایناش ممکنه سمپل باشه.
بذار ساله برنامه که همیشه این فرصی نزده
بفرس.
اگه الان مزراب 12 ساله در بیاد تو من برم بیرون، میتونی یه ذره نصیحتش کنی، چی بهش میگی؟
مثال
ما که مزراب نبوده علیرضا کوچولو،
میگم که با توجه وضعیت الان میگم کاراتو بکن و از کشور خارج شو. یک. دو اینکه مهارت کسب کن، اگر میخوای بیای توی رپ و این داستانا هم بیا، و حالا در کنارش اگر میخوای تو این کشور بمونی حتما یه مهارت جانبی کسب کن، چون که رپ و اینا نون و آب نمیشه و تو به نون و آب شدیداً احتیاج خواهی داشت، و وقتی احتیاج پیدا کنی ممکنه به رپت هم صدمه وارد کنه.
ورد آب؟
اینو میگمش.
خیلی چیز خوبی میگی. اینو سالار حالا از اونه که زر خودمونی هم باشون میپرسن. نه اینا خیلی چیزه. اگه تو رپ فارسی هر کی حیوانی باشه، تو خودتو به چی تشبیه میکنی؟
من؟ قیافه هم شبیه شترمرغ.
نه آقا چوب کاری نفهم.
خب از چه لحاظه؟ خب هستم خیلی هم میام، من گرگم خیلی هم میام، من شیرم، من نمیدونم.
هنری داشت جواب من بده، یا بگو نمیکنم یا بگو یک کلمه یه بود.
تمساح شاید.
تمساح یه هم یایید
آرومه ولی وحششه، بعد وحشی میشه دیگه.
اوکی
آره
اوکی. آقا فکر کنم بسته دیگه ها.
آره من اوکی.
خستت کردم؟
خسته نیستم، ولی خب بقیه بگم گوش کنم خسته بشن.
نداداش
خودت هم خسته شد.
دمت گرم، ولی تو بازم مهمون ما هستی، چون خیلی با تفسر حال میداداش.
چرا کرد؟
میای دیگه بازم پیش ما؟ آره
آره چرا کنم.
ایول
قسمت دوم قرار داشته باشه، جلد دو.
نه
آره جلد دو رو بده پخش کنیم بعد جلد یکو.
نه
خوبه اینجوری.
نه اول میاد آدمو چون تکراری هم میان دیگه، با حالشون تکرار بشه. دمت گرم که داشت.
خب منم اینجا ازت یه سوالی دارم.
بفهمی؟
سوال که نه، درخواست دارم.
بفهمی؟
یه میکس واسه جریان تولید کن که بخش کنی.
میکسای قبلن... منو گوش میدی؟
نه گوش ندادم. تو میبینم استوری میکنی یه دونه تراک لیست زرد رنگه.
آره. من تا حالا 23 تا میکس درست کردم.
یه میکس هم واسه جریان درست کن. میدونم که قبلا درست کرده بودی و پخش نکردیم، چون اون 10 تای اول واقعا یکم سیستم کاریمون فرق داشت. ولی حالا دعوت میکنم اگه دوست داشتی که ما خیلی حال میکنیم، اگر نه که
چی داره محدودیتی داره؟
هیچی نداره، راحت باش.
هرچی 30 ساعت.
نه ترانزیشناش خوب باشه بین آهنگا، این مهمترین نکته است. به موسیقی هیپ هاپ و الکترونیک هم یه ربطی داشته باشه.
این میکس ها که خودم دوست کنم اینه چیریه، هرچی آلبوم توی این دو سه هفته میاد، هر چی آلبوم رپ
البته پلی لیست تور میشه.
آفرین پلی لیست در واقع اصلا. هر چی رپ آمریکایی خوب میاد، مثلا 50 تا آلبوم میاد، 50 تا رو دانلود میکنم، همه رو میشینم گوش میدم، اونایی که به نظرم خوب میاد رو جدا میکنم، میکنمش 20 تا مثلا ترک میشه یه ساعت
ردیف،
یعنی اینجوری استفاده میکنم. ولی بعد ببینم با تو خب یه ذره فرق داره دیگه، پلی لیست نیست دیگه، میکس.
هر چی کوتاه‌تر باشه تجربه نشون داده که بهتره و بیشترم شنیده میشه.
یعنی
طبق دیتا دارم میگم اینو.
باش دمت گرم که مهمون ما بودی.
دم خود گرم که این برنامه رو راه انداختی و ما هم دعوت کردی.
نکرد دوره ایشالا ببینیمت. عشق هست مهمون ما مزراب بود. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید، شیطونی نکنید، اوضاع خیلی بده، ایشالا که اوضاع خوب شد.
ماسک هم بزنیم. بله.
خداحافظ.
خداحافظ.